دی مجله بامدادی. ساعت در دوشنبه 8 صبح و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی شنبه 4 ایول. سلام شنونده عزیز، سفرگل عالمی هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با گرمترین سلام های بامدادی زرنگزی نوروز شو هم که شما را در این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. در آغاز برنامه فشرده اخبار مهم این ساعت در تهیه همکارم نور محمدی خلزاده.
تشکر زرنگز. سلام شنوندگان گرامی. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است که به نشانه اعتراض مشترک بر ضد بازداشت کارمندان سفارتخانه بریتانیا در تهران، سفیران ایران در 27 کشور عضو این اتحادیه را احضار کند. در اظهارات کارل بیلت، وزیر امور خارجه شوئدیا گفت بریتانیا پیشنهاد کرده است که همه سفیران کشورهای عضو اتحادیه از تهران فرا خوانده شوند، اما اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است که فشار قدم به قدم تشدید یابد. این تصمیم در حال گرفته شده است که احمد جنتی رئیس شورای نگهبان گفت بعضی از کارمندان بازداشت شده سفارت بریتانیا گویا برای نقششان در آرامی های بعد از انتخاباتی در تهران محاکمه خواهند شد. روسیه گفته است به امریکا اجازه می دهد که توسط قلمروش به نیروهای خود در افغانستان اسلحه انتقال دهد. این نکته را در آستانه ملاقات مدودف و اوباما، مشاور سیاسی سیاست خارجی رئیس جمهور روسیه سرگی پریخوتکا اظهار داشته است. نیروهای دریایی امریکا هرچی بیشتر به پایگاه نیروهای طالبان در ولایت هلمند نزدیک می شوند. سخنگوی نیروهای دریایی امریکا در این محل عملیات گفته است سربازان در ولسوالی های گرمسر و نوا مشغول عملیاتند و به سربازان افغانستان برای به دست در آوردن خانشین در سمت پاکستان کمک می کنند. پارلمان آلمان یا بوندستگ دعوت کرده است که در روسیه اصلاحات قانونی اساسی انجام بگیرد. مجلس پایانی پارلمان آلمان که با نام بوندستگ معروف است روز پنجشنبه در این باره قطعنامه به تصویب رساند. در قطعنامه آمده است یک سلسله محاکمه های دادگاهی این تأثیرات را می دهد که اعمال نفوذ سیاسی با دادگاه ها و دادستانی ها تمرین شده است. نمایندگان پارلمان آلمان اظهار نگرانی کردند که محاکمه دادگاهی میخائیل خدرکوفسکی، غول سابق نفتی روسیه که حالا در زندان است و برای تخلفات مالی و فریب متهم دانسته می شود، هدفهای سیاسی را در پی داشته است. بوندستگ می گوید این پرونده نمونه سنجش با صلاحیتی عدالت در دوره ریاست جمهوری دمیتری مدودف دانسته می شود. ادامه اخبار. در دادستانی ولایت سوغد رسیدگی به پرونده 6 اعضای حرکت اسلامی ازبکستان یا ترکستان به پایان رسیده است. در این باره خیرالله سعیدوف دادستان ولایت چنین گفت:
نسبت 6 نفر اعضای فعال حرکت اسلامی ترکستان پرونده جنایتی آغاز و تفتیش کرده شده، روزهای نزدیک بعدی تصدیق فکر عیبداری برای معایقن پرسی نمودن به سود ولایت ارسال گردند.
این 6 نفر ساکنان ناحیه اسفره می باشند و بنابر معلومات دادستانی ولایت در آغاز سال جاری قیوموف انور رهبر این گروه در شهر کابل افغانستان بازداشت و به تاجیکستان آورده شد. خانواده مایکل جکسون اعلام کرده است که مراسم دفن این ستاره درخشان هنر روز سه‌شنبه آینده برگزار می شود. در اعلامیه خانواده جکسون آمده است مراسم ویدا در میدان ستپل سنتر در مرکز لس آنجلس برگزار می شود. طبق یک خبر دیگر، وکیل مدافع زن سابق جکسون یعنی دبی رو که مادر دو فرزند کلانی جکسون می باشد گفته است دبی حالا این مسئله را بررسی می کند که این دو فرزند را به زندان بکشد یا خیر، زیرا به ادعای مادر این دو فرزند سبب طلاق از شوهرش جکسون شده است. دبی برای طلاق از جکسون صاحب 8.5 میلیون دلار شده بود. نگهبانی موقتی فرزندان جکسون طبق وصیت جکسون به مادر خود جکسون واگذار شده است. و خبر دیگر این که 4 ایول در دوشنبه دور انتخابی داوطلبان برای شرکت در آزمون بین المللی 5 ستاره برگزار می شود. بنا به اطلاع خبرگزاری اوستا، به این دور 10 داوطلب جوان که از قبل برای شرکت درخواست های خود را فرستادند راه یافتند.
تشکر نور محمد خالزاده بود با نگاه به اخبار مهم جهان تا این ساعت. شنونده عزیز، خبرهای تازه و مهم دیگر را همچنین میتوانید از سامانه رادیوی آزادی با نشانی azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، حالا توجه کنید به عنوان مطالبی که در بخش اساسی این نشری برنامه تقدیم شما می شود.
با اختلافات میان روسیه و امریکا کی نقطه خواهد گذاشت؟ براک اوباما با چی پیام روحی مسکو می شود؟
با دادگاه رفتن پرونده باز 6 ساکن اسفره که با عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان متهم می شوند.
گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی به دنبال یک سفر به محلی ساختمان نیروگاهی روغون.
با صحبت تحلیلگر تاجیک که آیا دولت تاجیکستان تا کجا توان ساختن این نیروگاهی برایش حیاتاً مهم را دارد.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده براک اوباما در پیشروی سفرش به مسکو که روز دوشنبه 6 ایول شروع خواهد شد گفته است روسیه باید درک کند که در مناسبت هایش با آمریکا دوره استفاده از شیوه های به اصطلاح زمان جنگ سرد به پایان رسیده است. اوباما گفت مقصد دارد این پیام را در جریان سفرش به مسکو در هفته آینده به توجه همتای روسش دمیتری مدودف و سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین برساند. پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف پیشتر گفت امیدوار است راه‌های ترمیم مناسبت‌های آسیب دیده با واشنگتن را پیدا کنند.
به صورت عموم زرنگیز موضع‌گیری هر دو جانب بیانگری تلاش‌ها به خاطر نقطه‌گذاری به اختلافات گذشته و آغاز دوره کاملا نو در روابط آمریکا و روسیه داشته می‌تواند و ولی آیا رسیدن به این هدف برای دو کشوری که در اکثری مسئله‌ها با هم رقابت می‌ورزند تا کجا امکان پذیر است؟ در این باره گزارش داریم از همکارم سلیم ایوب‌زاد.
اوباما گفت پرزیدنت سابق پوتین هنوز هم تأثیری بزرگی در امور روسیه دارد. در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس اوباما این را هم ذکر کرد که پوتین به باوری او با یک پای در دوره گذشته است و با پای دیگر در دوره نو. اوباما گفت فرصت رسیده است که باید به سمت دیگر حرکت کرد و افزود باور دارد پرزیدنت مدودف که سال گذشته به کرسی پرزیدنت روسیه نشست این حقیقت را درک می‌کند. سخنگوی پوتین در پاسخ نتیجه گیری اوباما را رد کرد و گفت مسئله اصلا به ادراک درست سروزیر روسیه دخل ندارد. دیمیتری پیشکوف با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت و معتقد است که نظر اوباما پس از گفتگوها در مسکو تغییر خواهد کرد. مدودف هم در رابطه با ملاقاتش با اوباما در هفته آینده در مسکو اظهار خوشبینی نمود و گفت امیدوار است راه‌های نوی همکاری با ایالات متحده را پیدا خواهد کرد. در نوار ویدیو در تارنگار خود مدودف گفت حکومت پرزیدنت اوباما اراده خیش را به بهبود روابط با روسیه نشان داد و پاسخ مثبت خواهد یافت.
Новая администрация во главе с президентом Обамой сейчас демонстрирует готовность изменить ситуацию.
Hukumat Navi Amerika tahti sarvari prezident Obama ba taghyiri avzo omodagi nishon medihad va mekhovad munosibat-hoye pursamar mustahkam va zamonavi durust konad va mo ham omodaim.
Более современные отношения, и мы к этому готовы.
پرزیدنت روسیه تاکید کرد که دو کشور ارزش‌های همسان دارند که ارزش‌گذاری به حیات و حقوق و آزادی انسان است. هر دو طرف وعده دادند که پس از دلسردی‌ها به دنبال جنگ 5 روزه روسیه و گرجستان در ماه آوگوست سال گذشته روابط را از سر بگیرند. ولی وقتی که اوباما روز دوشنبه 6 ایول وارد مسکو می‌شود، مسائل مشکل‌تر او را انتظار خواهند بود. میخائیل مارگیلوف رئیس کمیته امور خارجه در شورای فدراسیون روسیه می‌گوید دو طرف باید در مورد کاهش ذخیره‌های سلاح هستایی با یک نتیجه رسند. مارگیلوف میگوید ما آماده ایم پیش رویم، ولی میفهمیم که خلع سلاح کامل هنوز ناممکن است و این توفه میشد با دیگر اعضای فعلی و بالقوه مجمع کشورهای هسته‌ای. من فکر میکنم کاهش تا سطح 1,500 کلاهک واقعی و دسترس است. اعتبار سازشنامه دو جانبه کاهش تسلیحات استراتژی و یا استارت یک آخر امسال به پایان میرسد. طبق خبرها واشنگتن همچنین میخواهد با مسکو در مسئله انتقال اکمالات کشنده حربی به افغانستان از قلمرو روسیه نیز زبان یابد. سرگی پریخودکو مشاور رئیس جمهور روسیه در سیاست خارجی گفت مسکو به ایالات متحده امکان خواهد داد تا نیروهای خود را در افغانستان به واسطه قلمرو روسیه با سلاح تامین کند و افزود دو پرزیدنت هفته آینده در این بابت سازشنامه را امضا خواهند کرد که طبق آن اکمال نیروهای آمریکا با سلاح و مهمات از طریق روسیه چه از راه زمینی و چه هوایی ممکن خواهد گشت. تا حال روسیه تنها به انتقال کالای غیر جنگی اجازه داده است. اما کارشناس پژوهشگاه کارنگی در مسکو ماریا لیپمن میگوید گمان است در این بابت سازش حاصل گردد. خانم لیپمن میگوید روسیه در چند مسئله حساسیت دارد، مانند گسترش ناتو با عضویت گرجستان و اوکراین یا استقرار سپری ضد موشکی آمریکا در اروپا. رسانه‌های اخباری آن بر اینند که ایران و کره شمالی نیز از مسئله‌های محوری نشست‌های مسکو خواهد بود. واشنگتن خواستار جلوگیری از دسترسی این دو کشور به سلاح هسته‌ای است و می‌گوید در این سمت با مسکو همکاری خوب داشته است. اما وقتی که واشنگتن و مسکو به اصطلاح با هم دهن شیرین می‌کنند، همسایگان روسیه عصبانی می‌شوند. چنانچه اعلان‌های از سرگرفتن روابط که قبلا وزیران امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون و روسیه سرگی لاوروف نشر کردند، مایه نگرانی گرجستان و اوکراین شده اند. تکرار شدن این دعوت از طرف پرزیدنت اوباما اکنون به گفته رئیس پژوهشگاه صلح، دموکراسی و رشد گرجستان گیا نودیا در تفلیس عقیده را به میان آورده است که به‌زودی در بین آمریکا و روسیه یک داد و ستد به وقوع خواهد پیوست که در آن منافع گرجستان و اوکراین قربان خواهند شد. یوهن کامینسکی از پژوهشگاه اقتصاد جهانی و روابط بین الملل در کیف میگوید از سوی دیگر بحران سیاسی در اوکراین و یک حالت آن در گرجستان به فایده روسیه است و تا زمانی که آن ادامه میکند ایالات متحده و اتحاد اروپا بهانه خواهند داشت که چرا مناسبت ها با مسکو یا حتی اثرگیری این مناسبت ها را مهم میدانند.
گزارش بود از مسائل مناسبات آسیب دیده روسیه و آمریکا در راستای سفر براک اوباما، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به این کشور.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
www.azadi.org عکس و صدا و تصویر و خبر و تحلیل با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت و در ادامه برنامه گزارش ها از تاجیکستان. دادستانی ولایت سغد میگوید اخیراً تحقیق پرونده شش ساکن ناحیه اسفره با اتهام عضویت و همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان را انجام داده برای محاکمه به دادگاه فرستاده است. ناحیه اسفره یکی از پایگاه های اصلی این حرکت در اکثر کشورهای آسیای مرکزی ممنوع محسوب می شود.
بله زرنگیز، و در نشست خبری دادستانی ولایت سغد گفته شد که از سال 1997 به این طرف در حدود این ناحیه 84 نفر همچون اعضای فعال حرکت اسلامی ازبکستان شناسایی شدند. به گفته مقامات از این تعداد 40 نفر بازداشت شده، ولی 44 تن دیگر همچنان تحت تعقیب و در حالی فرار قرار داشتند. با جزئیات بیشتر این موضوع همکاری ما در خوجند معصومی محمد رجب گزارش می‌دهد.
خیرالله سعیدوف دادستان سغد گفت در حال کنونی تفتیش پرونده 6 نفر ساکن ناحیه اسفره که برای فعالیت در حرکت اسلامی ازبکستان متهم میشوند انجام یافته است.
نسبت 6 نفر اعضای فعال حرکت اسلامی ترکستان پرونده جنایتی آغاز و تفتیش کرده شده، روزای نزدیک بعد تصدیق فکر عیبداری برای ماهیتاً پرسی نموده و سود ولایت ارسال گردیدند.
خیرالله سعیدوف دادستان ولایت سغد افزود این نفران منصوب به گروه حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره و نفران بازداشت گردیده همه ساکنانی همین محل می باشند. بر پایه معلومات رسمی سرور این گروه در شهر کابل پایتخت افغانستان بازداشت و در ابتدای سال روان با درخواست مقامات تاجیکستان به این کشور استرداد شده بود. آقای سعیدوف در این باره می افزاید:
از جمله یکی از راهبران یا سرکردان اونو قیوم انور از حدود جمهوری اسلامی افغانستان دستگیر کرده شده، برای پرسش به جمهوری تاجیکستان آورده شده و بیان در حبس پیشکی قرار دارد.
در این مورد عارفجان عمروف دادستان شهر اصفهان افسود اعضای گروه حرکت اسلامی ازبکستان کدام جنایت نو در قلمرو ولایت سوخت صادر نکردند و تفتیشات دادستانی آنها را به اشتراک در یک قطار جنایت های وزنین که در سالهای پیش صادر کرده اند از جمله همدستی در طرح ریزی و راه اندازی حمله های مسلحانه و بازداشتگاه موقت شهر قیراقوم و قرارگاه مرزبانان تاجیک در اصفهان در ابتدا و میانه های سال 2006 میلادی عیبدار دانسته است. به گفته آقای عمروف دادستانی این محل در سال روان حیثیت 21 عضو حرکت اسلامی ازبکستان در اصفهان را معین کرده تحت پایگرد قانونی قرار داده است. وی افزود در حال حاضر کدام تقویت فعالیت این گروه تندرو در اصفهان به مشاهده نمی رسد و مقامات مربوطه در نتیجه راه اندازی عملیات های ویژه برخی از اعضای آن را آشکار و برخی را هم دستگیر کرده اند. بر پایه دادستانی اصفهان از سال 1997 میلادی تا کنون منصوبیت 84 نفر ساکن این محل به حرکت اسلامی ازبکستان آشکار شده است. تا به حال افزود و 40 نفر از آنها بازداشت شده ولی 44 نفر دیگر در تحت پایگرد شدید قرار گرفتند. عارفجان عمروف دادستان شهر اصفهان همچنین گفت حدود 15 تن از اعضای گروه حرکت اسلامی ازبکستان از شهر اصفهان در ضمن برخوردهای مسلحانه با نیروهای دولتی در افغانستان و برخی در کشورهای آسیای مرکزی کشته شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
انجام پرونده شش متهم دیگر به همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان در ناحیه اصفهان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بله، آزادی سنجابک rfrl.org نشانی پشت الکترونی بخش تاجیکی رادیوی آزادی. نظرات خود را با ما حتما نویسید شنونده عزیز. از جمله درباره موضوع بعدی این ساعتی برنامه ما که راجع به بزرگترین و مهمترین ساختمان تاجیکستان نیروگاه راغون است. وضع بنیاد این نیروگاه تاجیکستان در کدام حال قرار دارد؟ آیا در واقع پیشرفت در ساختمان راغون مشاهده می شود یا نه؟
و البته مهمترین سوال این است که آیا نخستین نیروگاه برقی راغون آیا کی منزل های ما را روشن خواهد کرد؟ رادیو آزادی به خاطر آشنایی با وضع واقعی ساختمان راغون خبرنگار خود در وادی رشت محمود شادی را به راغون اعزام کرد و محمود از این سفر گزارش را در آورده است که حالا با هم می شنویم.
برابر وارد شدن به منطقه راغون از بلندی شاهراه دوشنبه جیرگتال در محل کارهای بنیادی به نظر ماشین‌های پر اقتدار بلز و کرز و تراکتورهای می‌رسد که مشغول کارند. این ماشین‌ها بار خود یعنی سنگ و شغل را جای می‌کشند که آنجا کوه عظیم بنیاد شده است و به گفته مقامات این کوه عظیم با آمدن‌های فصل پاییز به مجرای رودخانه وخش پرتافته خواهد شد. در همین حال ما وارد محل کارهای بنیادی می‌شویم. نخستین شناسایی ما از فعالیت نقبکنها آغاز می‌گردد. حیبولا غفوروف جایینشنی سردار نقبکنها در جمعیت سهامی کشاده تاجیک گیدروسپتسترای میگوید فعلا تنها از این تشکیلات 150 نفر به کار نقبکنی مشغول بودند و ای گفت همه روزه تقریبا 4 متر نقب کنده شده سپس آن طبق معیارات ساختمانی بتون پوش می‌شود که برای رسیدن به پایان کار در یکی از این نقبها همگی 28 متر مانده است.
نظرات نبودم وقتی جنگ نکه میتونیلو که 45 دقیقه بود مولا کای دیم سلیتلا خیلی کور پیش بردگی یک کمش دوامی خیلی 9 متر دیگه مونده یک شکوف نمیدام زبود چونیلی همی چپش دیگه باید موقعی کنیم بازوش بگذاریم 40 فویزیش با انجا مونده اینه یه روزا 4 متر میکنیم سول او را بود همین چیزای کندگی پرو دا همون را برواردن در کور بعد یو بود اپالوف کرا پیش بردن در کور ترسوفکا گیرتن در کور 5-6 روز با بکشم.
و در همین حال معبر عبدالوف با تجربه 30 ساله نقب کنی گفت
پرخود که رفتیستیم، تونل کندیستیم، جاهای اویرین رسوز که استیم، با اثر نوامو جاهای خرک بودگیشه کنده آبود که استیم.
و از اینجا ما می رویم نزد ماشین های پر اقتدار معاصر که در یک سال اخیر به تاجیکستان وارد شدند. گفته شد به تازگی با 100 عدد چنین ماشین های بلاز و کرز به نیروگاه آورده می شوند. شمس‌الله اسماعیلوف یک نفر راننده می گوید در یک ماشین 4 نفر وابسته شده است که حرکت آنها در 24 ساعت به جز یک یا دو ساعت غذاخوری دیگر متوقف نمی گردد.
در بلاز 3 تن کار می کنیم، 3 تن بار هر روز به مقدار 10 تا 12 رس می برم. بار کشته استیم برای دنبر تیور کردن. انبور میکنیم بعد انبور بعد به دنبر میبریم. هر ماه معاش سر وقت میگیریم. 1300 1400 سوم اولوک بعد سوم میگیریم.
اما در محل کارهای بنیادی حضور زنان نیز به نظر میرسند. گلزیرا ذوالفقار و ساکنی روغن شهر میگوید نیروگاه به شرکت بانوان ساختن نخواهد شد و ای گفت فعلا از 300 تا 400 نفر زنان در بخش‌های مختلف مشغول به کارند.
پاور مثال است فاسته شوک از افت کنه است مثال فروش است کارش نقض کنده نیست با افتوبوس دادگان افتوبوس میوره میبره زنا را میگره سهر قتی میبره با بگه که شوه با میگره میوره در چشم میموند.
و اما طوری که کارمندان این نیروگاه گفتند از بارشات زیاد امسال پایان سربند سنگ بزرگ بالای رودخانه سرازیر شده سطح آب را تا 20 متر بلند و دیگر بار نقب ها پر از آب و سنگ و سنگریزه گشتند. با قبل بسیاری از نقب کن ها در تازه نمودن این نقبه ها از 2 تا 3 ماه دیگر لازم بوده است. اما تأثیر بحران مالیوی اینجا نیز به نظر می رسد. قسمتی از کارگران این نیروگاه از آن گله کردند که در 3 ماه اخیر معاش نگرفتند.
اپریل، می، ایون نگرفتیم. این ایوله کار که استیم.
3 ماه می شود که نگرفتیم. خیم اوقات می تیم موده، گل بوده که یک جو بتیم. که پتوگریش یا خیم؟
نه روزگار خیلی زیادن کارش که خورده است من مغازین اول که مغازین هم باشون نوزاد است مگه خیلی کار داری که سه موشی داداش تیم خورده است کار رگشتای چکو کنیم نمی خیلی شده میخواد.
و اما مومین شاه تایروف یاوری رئیس شهری راغون میگوید با چنین توصیه کارها مردم باور کرد که راغون ساخته می شود.
اون شخصیت هایی که فقط یک نظر انتقادی نسبت نیروگاه برقی ها بذاشتند و با یک سخن های ناامیدانه در بین مردم دامان پهن می کردند اساس واقعی نداشت. کار در این نیروگاه از این با یک سرعت بلند رفته شده است.
گفته می شود بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون با بیش از 2 میلیارد دلار ضرورت داشته است و این هم در حالی که تاجیکستان در سال در این نیروگاه از 180 تا 200 میلیون دلار مصرف میکند. محمود شادی، رادیوی آزادی، شهری راغون.
رهاورد خبرنگاری ما از سفر به محلی احداث نیروگاه راغون. البته در مسئله راغون سوالها همچنان در ذهنها چرخ میزند که آیا دوشنبه در برابر مخالفت هایی که به طرح راغون به ویژه از جانب تاشکند مشاهده می شود تا کجا توانی ساختن راغون را دارد؟ از سوی دیگر چرا به کنسورسیومی بین المللی راغون که تاجیکستان می خواهد تأسیس بدهد تا کنون کدام توجه جدی و واقعی از جانب کشورها و شرکت های سرمایه گذار به نظر نمی رسد؟
و آیا یک مانع دیگر خود فضایی همچنان نامساعد سرمایه گذاری و علت های چون فساد گسترده در کشور نیست که سرمایه گذاران خارجی را از مبلغ گذاری به طرح نیروگاه راغون تا حال منع کرده است؟ به تعبیر دیگر عیب در آش آنهاست و یا در ماش خود ما؟ با این سوال ها پی صحبت خبرنگار و تحلیلگر تاجیک خلوتشاهی محمود نشستم. گوش دهید به این صحبت.
سالی که شما امروز پیگاشته اید واقعا هم طول 30 سال اخیر برای جامعه تاجیکستان یک سال کشاده باقی میماند. من مطمئنم همچنین یک شهروند تاجیکستان که تاجیکستان باید هرچی زودتر شروع کند به ساختمان این نیروگاه، هرچند مبلغ مالی در اختیار ندارد در داخل، اما پتانسیال و نیروی کاری آماده شده تاجیکستان دارد. اگر تاجیکستان بس با ساختمان نیروگاه‌هاش نزند، الا تاجیکستان نه محصولات دیگری دارد که به خارج برارد و نیازی مردمش برآورده کند و هم صادرات مالهاش زیاد کند. طبیعی است که تاجیکستان امروز در اختیار ندارد مبلغ‌های را برای پیاده کردن چنین طرح بزرگ، یعنی تا 2.4 میلیارد دلار آمریکایی ضرور است. یعنی این از روی حساب‌های سال 2004 بود، اما امروز مطمئنن میتوان گفت با کثیف شدن و با پایین رفتن قرب دلار شاید این ارزش ها برابر با 3 میلیارد دلار آمریکایی باشند. اما اگر با کار همت بسته گردد، من اندیشه دارم که تاجیکستان در تنهایی می البته با کمک جامعه جهانی از عهده اجرای این طرح می برآید، زیرا که ببینید در ظرف 110 روز 110 کیلومتر راهی ماشینگردی خاروق دوشنبه با دست از توی همین شهروندان تاجیکستان که اون وقت نه تکنیک نه اسباب داشتن ساخته شده است. متاسفانه امروز در تاجیکستان تجهیزات و نیروگاه‌های و کارخانه‌هایی نیستند که چرخه و توربین و انجام‌های برای ساختمان گیس را تیار کنند. من اندیشه دارم که اگر امروز از پتانسیل بیرون از پتانسیل خارجی از سرمایه‌گذاران خارجی استفاده شود، نیروگاه برقی راغون انشاءات اثر ساخته می شود.
ولی از نظر شما چرا تا حال دولت از تشکیل یک کنسورتیوم بین المللی به خاطر جلب سرمایه خودداری میکند و تا حال این مسئله حل نشده است؟ اصلا تا کجا اینجا عامل های اقتصادی و تا کجا مسائل سیاسی نقش دارد؟
البته با واسم میگویم که جنبه های سیاسی دارد. امروز که تاجیکستان هم از طریق زمین یعنی قطار و هم از طریق نقلیات حمل و نقل با طریق کشور همجوار ازبکستان صورت میگیرد، طبیعی است که هر یک انشاءات ملی که در اینجا بنیاد میگردد یک قدم برای برون رفتن از بنبست کمیونیکاسیونی است. طبیعی است که ازبکستان از فشارهای خود استفاده میبرد، از جامعه بین المللی میخواهد که با ساختمان این نیروگاه‌ها حوزه های آبی را تاجیکستان و قرقیزستان که در سرگاه قرار دارند بند میکنند و در پایان به این دولت ها خشکسالی و کمابی شروع میشود و مثل همین و اینکه باز هم تاجیکستان و توانسته است کنسورتیوم بین المللی را جلب سازد، این هم باز زمینه سیاسی دارد. قدرت ها هم بازی های دارند در منطقه پیاده میکنند. این به نفع اون کشورهایی که میخواهند این نیروگاه بنیاد نشود به نفع آنهاست و البته بر ضرر تاجیکستان. شما خود شاهد هستید که تاجیکستان در سال روان هنوز هم اعلام کرده بود که هر یک کشور هر یک ساختاری بین المللی که امکان مبلغ گذاری در بخش های اقتصادی تاجیکستان دارد مرحمت در احداث نیروگاه شرکت کرده داشته باشد و انجام این ساختمان را انجام بدهد. اما من اندیشه دارم که البته با کنسورسیوم بین المللی این نیروگاه باید ساخته شود، اما نه با اون شیوه که نیروگاه سنگتوده یک از جانب روسیه ساخته شده است.
تشکر از خلوتشاهی محمود، تحلیلگری تاجیکی راجع به ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون با رادیوی آزادی صحبت میکرد. شنونده گرامی، با عرض این مطلب میرسیم به پایان نشر سوم و نهایی مجله بامداد شنبه 4 ایول. من زرنگز نوروزشاه و همکارم در دوشنبه سفرگل عالمی که شما را تا این لحظه در مجله بامدادی همراهی میکردیم، با شنونده عزیز این برنامه خداحافظی میکنیم.
اما بعد از تقدیم یک پاره ترانه و تا نیم ساعت دیگر گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان با مجله دنیای اقتصاد ادامه میدهد. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
زنینم باز بینم تنهایی و جدایی مزا که در شهر عشقت کنم روز نداری بگذشتی پس بمیرم نفس